رویکرد رسانه‌های معاند در تغییر سبک زندگی و بحران آفرینی در عرصه جمعیتی ایران. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب های
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها،
امواج
شبهه،
امواج
شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و درود بیکران محضر شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و نقطه عزیمت رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. در ابتدای امر جا داره میلاد با سعادت امام حسن عسکری رو محضر شما خوبان تبریک عرض بکنم. خدا رو سپاسگزارم که یک بار دیگه این توفیق نصیب من، داوود فریدپور، کارشناس مجری این برنامه و همچنین همه همکارانم شد تا با برنامه دیگر از برنامه سلسله برنامه‌های امواج شبهه در خدمت شما باشم. دعوت می‌کنم تا یک ساعت پیش رو با ما همراه باشید. شما مخاطبین محترم میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های زنده یا آرشیوی رادیو گفتگو رو در برنامه کاربردی ایران صدا شنونده باشید. همین الان میتونید تلفن‌های همراه خودتون رو بردارید و با نصب این برنامه ما رو دنبال کنید. همچنین شما بزرگواران میتونید نقد، نظر و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 301035 با ما در میون بذارید. برنامه امروز امواج شبهه با محوریت رفتارشناسی رسانه دشمن به موضوع رویکرد رسانه‌های معاند در تغییر سبک زندگی و بحران آفرینی در عرصه جمعیتی ایران می‌پردازد. و همچون برنامه های گذشته در خدمت دو مهمان عزیز و ارجمند در حوزه رسانه و همچنین جمعیت شناسی هستیم، جناب آقای دکتر محمد حسن ملا عبدالصمد، کارشناس علوم شناختی و رسانه. خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
منم سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه.
سپاسگزارم. همچنین در خدمت جناب آقای دکتر علی نوری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه رسانه. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
زنده باشید. متشکرم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم.
سپاسگزارم. اگر اجازه بدید قبل از شروع بحث بریم یه بسته صوتی که حاوی نکاتی در مورد موضوع برنامه است و با هم بشنویم، در ادامه در خدمت شما خواهیم بود.
اولویت اول در جنگ نرم دشمن از عالی رسانه است تا از این مجرا ضمن به هم ریختگی نظام معنایی انسان ایرانی، ارزش‌ها، باورها و اعتقادات آنان را متزلزل نماید. از همین سو است که نظام خانواده به عنوان پایه‌ای‌ترین تشکیلات اجتماعی ایرانی و اسلامی هدف قرار گرفته و کوشش برای تغییر سبک زندگی و غرب‌گرایی شدت گرفته است. رویکرد این رسانه‌ها بر متلاشی شدن نظام خانواده تمرکز دارد و با تبلیغ انواع و اقسام بدآموزی‌ها و هجوم فرهنگی به ساحت خانواده ایرانی و اسلامی، حتی جمعیت کشور را نیز با بحران مواجه نمودند. تبلیغ حیوان پروری، تجرد، ترویج فساد و فحشا، خوبشکنی از مسئله سخت جنین، تمسخر نمودن خانواده‌های بزرگ و پر جمعیت و مواردی از این دست را میتوان برشمرد که در سپهر رسانه‌ای دشمن مورد توجه واقع شده تا از این رهگذر جمعیت ایران را در آینده با بحران عمیق روبرو نمایند. طبیعی است نظام رسانه‌ای نظام اسلامی بایستی در دو سطح ایجابی و سلبی ضمن دفاع از کیان خانواده ایرانی و اسلامی و مقابله با شک و شبهه‌های دشمن و ترویج ولنگاری‌های فرهنگی باید به تقویت این وضعیت و روشنگری اجتماعی توجه وافر داشته باشد. رویکرد رسانه‌های معاند در تغییر سبک زندگی و بحران آفرینی در عرصه جمعیت موضوع امروز برنامه امواج شبهه است که به نقد و بررسی کارشناسان گذاشته می‌شود.
بله، همونطور که در ورودی برنامه و گزارش سرکار خانم اویسی شنیدید، امروز مسئله جمعیت و مؤلفه جمعیت جزو یکی از مؤلفه های اساسی قدرت ملی کشورها محسوب میشه و دشمن هم برنامه گسترده‌ای در این حوزه داره، به ویژه در حوزه رسانه‌ای و با تغییر سبک زندگی، مسئله‌ای که امروز ما به دنبال اون هستیم تا با یک ساعت پیش رو به این موضوع بپردازیم. سوالاتم از جناب آقای دکتر نوری شروع میکنم. آقای دکتر نوری، اصولا چرا جمعیت، چرا تغییر سبک زندگی برای هدف قرار دادن مؤلفه جمعیت؟ مگر نقش و جایگاه این مؤلفه جمعیت تو قدرت ملی کشورها کجا قرار گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم جناب دکتر عزیز و شنوندگان محترم، جمعیت هر کشور به منزله حاملان و عاملان فرهنگ اون کشور هستن. یعنی هر چقدر شما تعداد جمعیت یک جامعه رو، یک فرهنگی رو بیشتر فکر کنید هست، تعدادش بیشتر باشه، یعنی عاملان به اون فرهنگ و کسانی که اون فرهنگ رو دارن تبلیغ میکنن در معرض نمایش قرار میدن، تعدادشون بیشتر میشه. در سطح کلی جهانی در نظر بگیرید، یک کشوری که جمعیت زیادی داره، یه فرهنگ خاص، یه دین خاص، یه مذهب خاصی داره، این به معنی خود به خود به معنی تبلیغ اون فرهنگ و در نهایت گسترش اون فرهنگ است. پس یک عامل مهم به نظر میرسه که بحث گسترش فرهنگی اون جامعه و در معرض قرار گرفتن بیشتر و خود همین مؤلفه جمعیت بزرگترین تبلیغ برای گسترش اون فرهنگ است. این یک موضوع هست، از یک جنبه هست. جنبه دیگه جنبه اقتصادیش هست. هر چقدر جمعیت بیشتر باشه به معنی نیروی کار بیشتر هست و نیروی انسانی مهمترین عامل در تولید هست. وقتی که جمعیت کاهش پیدا میکنه، یعنی قدرت تولید و توان تولید اون جامعه کاهش پیدا میکنه و یکی از مؤلفه های قدرت هم که اقتصاد هست، یعنی در واقع هم در حوزه فرهنگ تا الان و هم در حوزه اقتصاد میبینیم اگر کشوری جمعیتش کاهش پیدا بکنه از این دو مؤلفه قدرت محروم میشه. مسئله دیگه افزایش بار تکفل هست برای بزرگسالان. یعنی وقتی ما میبینیم جمعیت، رشد جمعیت کم میشه، جمعیت کشوری کاهش پیدا میکنه، یعنی جمعیت جوانش کاهش پیدا میکنه. این جمعیت جوان نیروی کار اون جامعه هستن و در نهایت سالمندان یا افرادی که تحت تکفل اینها هستن، بازنشستگان، افرادی که توان کار کردن ندارن، تعداد بیشتری از جامعه رو تشکیل میدن که اونها در واقع مصرف کننده هستند و تولید کننده اون جمعیت جوانه که با کاهش باروری و کاهش جمعیت این مسئله هم برای کلیت اون جامعه، برای افراد اون جامعه به طور کلی ایجاد میشه. به لحاظ ژئوپلیتیک و مسائل سیاسی و امنیتی هم وقتی جمعیت از حدی کمتر میشه، خب تمامیت و هویت اون جامعه دچار مشکل خواهد شد. اینها اهم مواردیه که میشه بهش اشاره کرد برای اینکه وجود جمعیت مناسب برای هر سرزمینی، برای هر کشوری یک مسئله اساسی و الزامی است.
سپاسگزارم. در واقع حضرت عالی معتقدید که کارکردهای مختلف جمعیت برای جامعه همش منجر به اون افزایش مؤلفه‌های قدرت ملی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی ژئوپلیتیک و نظامی خواهد بود. لذا با توجه به این اثرگذاری که داره، یک مؤلفه بسیار اثرگذار و مهم هستش و از این روز که برای دشمن انقدر حائز اهمیت دستکاری در نظام جمعیتی کشورها متناسب با اون چیزی که مورد هدف خودش هستش.
دقیقاً.
بله. سپاسگزارم. جناب آقای عبدالصمد، خب در ارتباط با مؤلفه مهم جمعیت ما پرداختیم که این جمعیت چقدر مهمه و چقدر بیشتر اصلا میشه راجبش حرف زد، ساعت‌ها میشه حرف زد، اما خب ما میخوایم با رویکرد شاید از ابعاد مختلف میشه نسبت به بحث مؤلفه جمعیت پرداخت. ولی خب برنامه ما اختصاصاً بحث رسانه‌ای و به ویژه رسانه‌های معاند رو داریم پیگیری می‌کنیم که چه دستکاری‌هایی دارن توی مؤلفه جمعیت انجام میدن. اصولاً دشمن در ارتباط با مؤلفه مهم جمعیت در ایران چه رویکردهای رسانه‌ای رو اتخاذ کرده و دنبال چه چیزی هستش؟
درسته. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که فرمودین، جناب دکترم فرمودن، دشمن در جهت اینه که ایران عزیز رو به زمین بزنه. این رو همه، تقریبا تمام دنیا این رو متوجه شدن. راه نفوذ برای این که این مؤلفه‌های قدرت رو بتونه ضعیف کنه، یکی از راه‌های نفوذش همین کاهش جمعیته. حالا ما باید ببینیم که اینها با استفاده از رسانه‌های مختلفی که دارن، چه ابزارها، چه تاکتیکی، چه مفاهیمی رو میخوان القا بکنن که ذائقه ما برای فرزندآوری، برای جمعیت کم بشه. اگه شما نگاهی بندازید به رسانه‌های مختلف، حالا من میخوام یه مقدار ریشه‌ای تر صحبت کنیم، انقدر رسانه‌های معاند کارشون رو به نظر من تو این چند سال اخیر قوی انجام دادن که سیاست‌های اون رسانه‌ها حتی کشیده شده به رسانه‌های خودی. یعنی ناخودآگاه ذائقه رسانه‌های خودی هم که باید در جهت اهداف انقلاب اسلامی حرکت بکنه، ببینیم در جهت مخالفش داره حرکت می‌کنه گاهن. ببینید، برای اینکه یک کشور رو بخواید زمین بزنیم، همونطور که آقای دکتر هم گفتن، خانواده اون کشور باید دچار مشکل بشه. خانواده کی دچار مشکل میشه؟ موقعی که مفهوم خانواده دچار تغییر بشه. بله. یعنی چیزی به نام خانواده دیگه وجود نداشته باشه. خب ما داریم میگیم خانواده ایرانی رو به چه چیزی میشناسن؟ به روابط صمیمیش میشناسن، به ارتباطاتش میشناسن. وقتی که صمیمیت از خانه ها دور بشه، وقتی گفتگو بین خانه و خانواده کم بشه، چون من یه آماری میدیدم، میگفت آمار میانگین مکالمه یک زن و شوهر ایرانی روزانه 17 دقیقه است. این آمار تازه مال که مال 6 7 سال پیش، موقعی که انقدر فضای مجازی و اینها گسترش پیدا نکرده بود. خب وقتی گفتگو داخل یک خانواده کم بشه چه اتفاقی میفته؟ صمیمیت کم بشه، صمیمیت کم میشه، ارتباطات کمتر میشه. اصلا دیگه چون یک خانواده درون یک شهر، درون یک جامعه خودش یک مبلغه، یعنی خودش تبلیغه. وقتی من ببینم اطرافیانم یه زن و شوهرن با هم دارن مثلا بگو مگو دارن طلاق میگیرن، دیگه من رغبتی پیدا نمیکنم برم ازدواج کنم. یا مثلا خانواده‌ای که بچه دار نمیشن. ببینید اینی که اتفاقی که افتاد، فرهنگ، یعنی فرهنگ سازی شد، فرزند کمتر مساوی شد با کلاس بودن، فرزند بیشتر مساوی شد با بی فرهنگ بودن. در حالی که الان داریم میبینیم جوامع، یعنی رسانه‌ام خوب نتونست این رو نشون بده و همین
به تعبیر حضرت عالی اصلا بعضی جاها خود سیاست‌های کشور خود ما و رسانه خود ما نسبت به این قضیه اصلا اثرپذیر بود.
اثرپذیر بود. ببینید حالا این یه مقدار بحثش طولانی میشه که یه برهه از زمان این شعار فرزند کمتر رو میدادن و اینها، اما جلوش گرفته نشد تا اینکه الان به کجاها رسیدیم. این بحثش خیلی مفصله، اما میخوام بگم الان واقعا در کشورهای مختلف ما نگاه بکنیم، یا اصلا درون هر جایی که داره بحث جمعیت مطرحه، جاهایی که جمعیتشون کمتره آیا بزهکاری های اجتماعی کمتره یا بیشتره؟ اصلا آیا اینو کسی اومده بررسی بکنه؟ کشوری که جمعیت کمتری داره، خانواده هایی که، یعنی جایی که کمتر فرزند هست یا کمتر ازدواج صورت میگیره، اینجاها بزهکاری اجتماعی، حالا میگم منظور همه چی ها، یعنی از اعتیاد گرفته، از طلاق گرفته، از دزدی و سرقت گرفته، از مفاسد فکری و اخلاقی و اعتقادی گرفته، همه اینها رو بذاریم کنار هم، خانواده با نشاط، یعنی من به نظرم این باید، حالا هر کسی حتی میتونه الان یه ارزیابی داشته باشه، خانواده با نشاط چه خانواده ایه؟ من اگه اجازه بدید به یه موضوعی، حالا نمیدونم سوال بعدیتون چیه، ولی میخواستم به یه موضوعی که خیلی ها گره میزنن به مسئله اقتصادی، مسئله معیشت. آره این هم اگه شد من
ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت. اما خب تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که یکی از مؤلفه های مهم در قدرت ملی کشورها و مؤلفه های مهم قدرت ملی کشورها مسئله جمعیت، و از این رو برای دشمن حائز اهمیت مسئله جمعیت ما، که خیلی از جاها این جمعیت، این مردم هستن که باید خیلی در موقع سدیست در مقابل دشمن و برنامه های دشمن و راهبرد های دشمن. عموما ما اومدیم صحبت کردیم از بحث بحران آفرینی جمعیتی، یعنی توی برنامه امروز ما میخوام ببینیم که دشمن چه نقشی در بحران آفرینی جمعیتی داره. اصلا بحران آفرینی جمعیتی یعنی چی آی دکتر؟ چطوری آی دکتر نوری شما به این قضیه پاسخ بدید که منظور از بحران آفرینی جمعیتی چیه؟ کجا این بحران وجود داره که دشمن به دنبال بحران آفرینی جمعیتی هستش؟ چه درکی میتونیم از این واژه داشته باشیم؟
بله آی دکتر فریدپور عزیز، خدمت شما عرض کنم که بحث تغییر سبک زندگی که عوامل و دلایل متعددی داره که ما اینجا در واقع از حوزه رسانه داریم بهش میپردازیم، از جنبه تأثیر رسانه داریم میپردازیم، چون این عامل تحت تأثیر عامل‌های دیگر هم هست. اما همین حوزه رسانه را اگر با توجه به سوالی که شما فرمودین بخوایم صحبت کنیم در موردش، این که ببینید توی رسانه‌های در واقع معاند یا بیرون از ایران، فارسی زبان ها و رسانه های دیگری مثل بی بی سی، وی او ای و غیره، شما میبینید که حالا شبیه اونها مثلا من و تو، تبلیغ زندگی های مجردی رو یا عادی سازی ازدواج با همجنس رو که توی برنامه های مختلف حتی به صورت غیر مستقیم این رو نشون میدن.
بله.
که مثلا یه برنامه یک بار من دیده بودم به شکل چیز بود، یه برنامه که در واقع بیننده ها توی یه برنامه که مستقیما این رو نمیگه ولی داره غیر مستقیم نشون میده، من اسم برنامه رو خاطرم نیست، یا همباشی به جای ازدواج، ازدواج دائم که در غرب خوب این اتفاق افتاده و این رو دارن به صورت یه الگوسازی میان توی مثلا برای ما ترویج میکنن به عنوان این که مثلا شناخت باشه و این بحثا و در واقع ترویج همون همباشیه که کوهابیتیشن هست، حالا اینجا بهش میگن ازدواج سفید ولی ازدواج سفید نیست، در واقع همباشیه. این یه جورایی بین جوان‌ها بخوان این رو رواج بدن. خب همباشی که منجر به تولید نسل یا افزایش جمعیت نمیشه، یا این مسئله ای که بحث ازدواج با همجنس یا زندگی با حیوانات یا بحثایی در مورد تغییر نقش مادری و تغییر نقش زنان در جامعه که مثلا اینها رو در واقع مادری رو یه مسئله در صورتی که در ارزش‌های ما یک مسئله بسیار با اهمیت و بسیار مقدسه، اصلا این مسئله اونجا بهش بها داده نمیشه. و انگار مثلا یه چیزای عجیب و غریب تری من میبینم که مثلا تبلیغ باورهایی مثل این که فرزند آوری جنایته. یعنی گاهی مثلا یه طرف میگه که آقا من مثلا تبلیغ میکنه که ممکنه کسی شرایطش رو نداشته باشه به هر دلیلی، حالا اونم جای خودش بحث خودش رو داره، ولی این که بگی اگر کسی بچه‌ای به دنیا آورد این جنایت کرده، این دیگه خیلی عجیبه. یعنی اینجوری تبلیغ میکنن و دارن مسئله رو توی جامعه میخوان این جا بیفته به این شکل. یا بی اهمیت جلوه دادن مثلا فرزند، این که مثلا راحت میشه به جای فرزند یه حیوان خونگی نگه داشت سرگرم باشیم دیگه، یعنی یه همچین باورهایی رو میخوان توی رفتارهاشون میخوان این رو نشون بدن. عادی سازی روابط نامشروع که خودش مانعی برای تشکیل خانواده است.
بله.
و مواردی مثل مثلا مسائل فرعی به جای مسائل اصلی، مثلا میون به شدت روی این که ازدواج در سن پایین چرا در ایران اتفاق میفته، بعد رصد میکنن، برنامه میذارن، تحلیل میکنن. تا حالا من ندیدم، به عنوان کسی که پیگیر این موضوع هستم، هیچ جا توی اون سرچ هایی که کردم ندیدم که یه برنامه ساخته باشن در مورد این که 14 میلیون جوان در سن ازدواج ما الان داریم، دختر و پسر که ازدواج نکردن. خب اگه قراره
از این عنوان یه بحران یاد بکنن.
بله داریم. بله شما شنیدید همچی بله. چیزی؟
نه چنین.
خب یک بار بیان اگر این واقعا بحرانه دیگه، چرا راجع به این هیچ برنامه‌ای ساخته نمیشه؟ چرا از اون رسانه‌ها هیچ؟
چون این در راستای سیاست‌های کلان اونهاست.
میگم این به عنوان شاهد مثال عرض میکنم، ولی از اون طرف مثلا شما بارها دیدین که کودک همسری، نمیدونم ازدواج در سن پایین، ما نمیگیم اونم در جای خودش بهش پرداخته بشه،
قابل بررسیه،
ولی واقعا حجم و اندازه اون قضیه با این اصلا قابل مقایسه نیست. پس چرا به این اصلا پرداخته نمیشه؟ به این موضوع، به این مهمی هیچ پرداخته نمیشه؟ یعنی میخواد یا با اون مسئله فرزند آوری مقابله کنه، اگر نشود نادیده بگیره. این دو تا سیاست رو دارن. حالا اونایی که حرفه‌ای ترن غیر مستقیم بیشتر نگاه میکنن به قضیه، اونایی که حرفه‌ای نیستن، اون رسانه هاشون که حرفه‌ای نیستن، خیلی مستقیم میپردازن و دشمنیشون آشکارتره.
بله.
زنده باشید.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر نوری. در واقع مسئله جمعیت همونطوری که اشاره به شد یکی از مسائل و مؤلفه‌های بسیار مهم و اثرگذار در قدرت ملی است. من تأکید دارم نسبت به این قضیه، خیلی حائز اهمیته. دشمن اون رو به عنوان یک مانعی برای خودش میدونه، منتها خود نمیتونه بیاد اسلحه بذاره بالای سر ما که بگه شما بچه نیارید، نسلتون رو همینجا متوقف میکنید. کاری انجام میده از تغییر در واقع المنت های ذهنی ما، با تغییر رویکرد ما نسبت به مسائل خانواده و سبک زندگی ما در خانواده، منجر به این میشه که این کاهش جمعیت حتی به دست خودمون با سیاست‌های خودمون و با فشارهایی که دارن میارن. آخه بعضیا معتقدن که همه چی رو چرا گردن دشمن میندازید، این که دیگه دشمن نیست. اتفاقا میخوام بگم که استراتژی کلانه دشمن و به ویژه بحث حالا ما نظام سلطه رو داریم مطرح میکنیم، استراتژی هزار زخمی است که در واقع با هدف قرار دادن نقاط مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آثار و تبعاتی داره که همش خروجیش میشه یه جا. خروجیش میشه کجا؟ اونجایی که به نفع خودش چطور میتونه قدرت ملی یک کشور رو تضعیف بکنه. چطور ما میتونیم اینو ربطش بدیم؟ وقتی فشار اقتصادی میاره، اون موقع برنامه فرهنگی که داره پخش میکنه برای پذیرش زندگی کمتر، فرزند کمتر، زندگی بهتر، قابل هضمتر خواهد شد. یعنی اگر شما داره یک رفاه آنچنانی باشی، خب این اثر این جمله خیلی کمتر میشه. اما فشار اقتصادیشو خودش داره میاره از اونور، یعنی موانع اقتصادی با جنگ اقتصادی که با ما داره، یه حوزهش این وره، میبینیم تبعات و آثارش تو حوزه فرهنگی و اجتماعی مون هم شاهد هستش، تو حوزه سبک زندگی هم ما شاهدش هستیم. خب همونطوری که اشاره کردم نمیتونه این کار رو با زور انجام بده، باید چی کار بکنه؟ با کار فرهنگی که از طریق رسانه های معاند با تغییر سبک زندگی. نمونه هایش آقای دکتر نوری بهش اشاره فرمودن، یه تعدادش هم الان منتظریم که جناب ملا عبدالصمد بهش بپردازن.
ببینید توی جنگ، حالا میگن جدیدن میگن جنگ شناختی، بله، یا جنگ ترکیبی، داره همه اتفاقات میفته. یعنی اینا از باید انگاره های ذهنی ما رو دچار اختلال بکنن. به قول حضرت آقا دستگاه محاسباتی مسئولین ما رو دچار اختلال بکنن و مردم، رفتار مردم رو با توجه به رسانه ها مدیریت و هدایت بکنن. واقعا من این رو به شدت اعتقاد دارم که رسانه ها چنین قدرتی دارند، میتونن بایدها و نبایدهای زندگی ما رو مشخص بکنن. بدون اینکه من ببینید الان هیچ کسی دوست نداره که بهش بگن تو باید این کارو بکنی.
بله.
بگن باید این کارو بکنی، مخصوصا نسل جدید سریع گارد میگیره، واکنش نشون میده، میگه نه خودم باید انتخاب کنم. رسانه های مدرن یا استعمار نو داره یه کاری میکنه، تو خیال کنی که خودت داری انتخاب میکنی، ولی ما نیستیم که داریم انتخاب میکنیم. انگارهای غلط و مقدمات غلط رو تو ذهن ما میکارن و بر اساس اون ما به نتیجه دلخواه اونها برسیم. مثال میزنم همین حوزه‌ای که اشاره هم شد. ببینید یه مسئله خیلی مهم، ازدواج به هنگامه. ازدواج به هنگام اگر صورت بگیره، یعنی حالا ازدواج به هنگام گاهن به ازدواج در سن پایین هم گفته میشه، یعنی در همون آستانه‌ای که انسان نیاز به ازدواج داره، این ازدواج اگر شکل بگیره مطمئنن مشکلات کمتر میشه. یعنی دو طرف راحت تر میتونن فرزند بیارن، اگه فرزند بیارن حوصله سر و کله زدن با بچه رو دارن. اگر سنشون بالا بره، انگارهای غلطی که مثلا تو این سن دیگه تو نمیتونی زایمانی داشته باشی یا زایمان پرخطر هست، که اینها هم حالا من چند تا داده‌های پزشکی هم دیدم که میگفت این انگارهای غلط معلوم نیست کجا اومده، ولی همه دارن میگن، در حالی که میگفت بهترین زایمان‌ها توی این یکی سن پایین، یکی سن مثلا 35 سال به بعد تا مثلا 45 سال، گفت یه دو پزشکی داشتین رو میگفت، در حالی که انگار غلط رو جا انداختن و این درون ذهن ما شکل گرفته. یا مثلا ازدواج سن پایین، اون افرادی که اومدن واجب این واژه ها الکی انتخاب نمیشه، کلمه کودک همسری رو باب کردن در رسانه های ما و این رو متاسفانه تو دولت قبلی برخی از مسئولین ما به این چقدر دامن زدن، یعنی اصلا نقل و نبات کلماتشون هر 10 تا سخنرانی همش میگفتن آقا کودک همسری، کودک همسری، در حالی که کودک همسری یعنی چی؟ این ببینید چطوری مفاهیم رو تغییر دادن ها. ببینید میگن یک کودک، یک نوجوانی که در آستانه جوانیه و میخواد ازدواج بکنه، اگر این رابطه ناسالم داشته باشه هیچ مشکلی نداره، اما اگر بخواد در یک چارچوبی، در چارچوب مشخص یه زندگی قانونمند شیرین رو داشته باشه، اینو اسمش واژه برچسب میزنن کودک همسری. وقتی من تو سن پایین ازدواج نکنم، به جای سن 16 17 سال 18 سال که در آستانه مثلا بلوغم هست، تازه بلوغم الان اومده پایین شده سن 12 سال حدودا،
بله،
مال پسرها، سن بالا من اگر ازدواج بکنم، جدای از این که چقدر ممکنه در این فاصله بلوغم تا فاصله ازدواجم چه مشکلاتی گریبانگیر من هست و چه مفاسدی میتونه یه کاری بکنه که حتی تو بحث ازدواج من هم در آینده و بچه دار شدن یا نشدن من هم تأثیر بذاره، جدای از این وقتی تو سن بالا من ازدواج میکنم، نهایتا مثلا فکر کنه 35 سال یارو ازدواج کرده، بگی یه بچه بیارم به زور دیگه، دوتا بچه دیگه فاصله سنی چقدر بخواد باشه دیگه، 50 ساله که نمیتونه بچه. ولی اگر اونید یه مسئله خیلی ساده است، اگر ازدواج در سن پایین اتفاق بیفته، از اون ور بحث جمعیت بسیار بسیار میتونه تغییر بکنه. خب اینا اومدن این حراس رو ایجاد کردن که در حالی که من آمار رو میدیدم خیلی جالب بود، یه آماری بود فکر کنم خبرگزاری فارس همون زمان منتشر کرده بود، میگفتش که برخلاف چیزی که خانم ابتکار و خانم ملاوردی و اینها داشتن هی مدام توی رسانه ها میگفتن، میگفت بیاییم ببینید ازدواج، پایداری ازدواج، آمار بود، آمار ثبت احوال بود، ازدواج ها ثبت میشه، طلاق هم ثبت میشه. میگفت طلاق تو چه سنی بیشتره؟ طلاق در سنین ازدواج، مثلا اون ازدواج هایی که سن ازدواجشون بین 30 تا مثلا 35 سال 40 سال بود طلاق بیشتر بود، و ازدواج هایی که تو سن پایین بود، یعنی بین 16 17 سال تا 25 سال،